أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيء فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. در بیان شمارش نعمی که خدای سبحان بر بنی اسرائیل روا داشت و کفرانی که بنی اسرائیل در برابر نعم الهی اعمال کردند و در نتیجه به کیفر این کفرانشون مبتلا شدند، بسیاری از نعم را خدای سبحان یادآوری کرد و کفران اونها را هم مطرح کرد. اونگاه به این قسمت از قصه رسیدیم که فرمود به موسی کلیم دستور داد که به اینها از طرف خدای سبحان ابلاغ کند که اینها یک بقره‌ای را ذبح کند، چون هر حادثه‌ای را که قرآن در این زمین نقل می‌کند یا مشتمل بر اعجاز به کرامت است یا مشتمل بر رفع یک مشکلی از مشکلات بنی اسرائیل است یا محتوی نعمتی از نعم الهی بر بنی اسرائیل است یا جامعه همه این امور هست و در برابرش بنی اسرائیل به کفران نعمت مبادرت کردن، اونگاه خدای سبحان کیفر سهمگینی برای اینها مقرر کرد و فرمود ضربت علیهم الذلت والمسکنه. و همونطوری که قبلا ملاحظه فرمودید، چون قرآن کتاب قصه و تاریخ نیست، اون جریانهای داستانی قصصی که قرآن نقل می کند مطرح نمی شود، یعنی در کدام مکان بود، در کدام زمان بود، در چه تاریخی بود اصلا مطرح نیست. همون قریه‌ای که قبلش ذکر شد که اهلش در گرفتن ماهی حیله می کردن، خدای سبحان مشخص نفرمود که این از در موقعیت جغرافیایی در کدام سرزمین بود و در چه زمانی واقع شد، چون اینها نقشی در فهمیدن معارف قرآنی ندارد. اصلا ذکر نفرمود که در چه زمانی بود و ذکر نفرمود که این قریه در کدوم محل بود، گرچه گفتن بعد از موسی کلیم اتفاق افتاده است. الان هم که این قصه ذبح بقره مطرح است، اصلا نفرمود که در کدام زمان بود، در کدام مکان بود، چه گروهی اون شخص را کشتن و چی جور شد که اون شخص را کشتن امثال ذلک. اینا قصصی است که در تاریخ و در روایات گوشهای اونها تبیین شد و بعضی از اونها هم بدون مداخله اخبار اسرائیلی نیست، از اسرائیلیات مسئول نیست. در اینجا هم معین نفرمود که کدام محل بود، در چه زمان بود، اینها را نهت نکرد. و اصل قصه هم از دستور ذبح بقره شروع می شود و در پایان همین قصه می فرماد به این که شما آیه 71 به بعد، شما کسی را کشتید به خدای سبحان با همین راه او را زنده کرد. فعل جمله اونچه که از این آیات استفاده می شود این است که کسی را کشتن، شخصی را کشتن و قاتل ناشناس بود، معلوم نبود کی کشت. خدای سبحان با دستوری که داد که فرمود گاوی را ذبح کنید و بعد از ذبح اون گاو دستور داد مقداری از این گاو مذبوح را، حالا یا دم یا قسمت دیگر این گاو را، به بدن اون مقتول بزنید، او زنده می شود و قاتل را به شما معرفی می کند. این اجمال قضیه است که فرمود یه قتلی واقع شد، قاتل ناشناس بود و خدای سبحان با این معجزه اون شخص را احیا کرده است و اون شخصی که زنده شد قاتل را هم معرفی کرد. ولی در هنگام شروع این قصه از اون ذیل آغاز نمی کند، اون نکته‌ای دارد که حالا بعد روشن می شود. تلیه داستانی که خدا نقل بکند این است که فرمود و از قاله، یعنی متذکر باش اون وقتی که این نعمت برای بنی اسرائیل پیش آمد و اونها کفران کردن. و از قال موسی لقومه که ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. این با سایر نعم فرق دارد. در باره سایر نعم مستقیما خدای سبحان به بنی اسرائیل خطاب میکند، فرمود به از قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد و امثال ذلک. اما اینجا عدول از خطاب به غیبت است. مستقیما خدای سبحان با بنی اسرائیل سخن نمیگوید، میفرماید اون وقتی که موسی کریم به قومش دستور داد که خدای سبحان امر کرد شما گاوی را ذبح کنید. و از قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره. خدا امر میکند شما گاوی را ذبح کنید. ذبح یک حیوان یک وقتی به عنوان یک دستور شرعی است، نحوه قضیه حقیقی است، این جای سوال ندارد، نظیر اینکه هر حاجی باید قربانی کند، این سوالی ندارد و یک تعبد خاص است که در سوره مبارکه حج آیه 36 فرمود والبدنه جعلنا لکم من شعائر الله. خب دستور کلی است برای هر حاجی بالاخره باید یک قربانی اهدا کند. ان الله سبحانه و تعالی يحب اراقه الدم، حالا یا شتر یا گاو یا گوسفند، لذا اون سوالی هم به دنبال ندارد. اما جریان ذبح بقره قضیه است فی واقعه، و اون واقعه این است که یک مقتولی است، قاتلش ناشناس، آمدن به محکمه موسی کریم سلام الله علیه که ما چه کنیم درباره مقتولی که قاتلش شناخته نشده. در این زمینه موسی کریم دستور داد شما یک گاوی را ذبح کنید. این قضیه است فی واقعتن. اونها سوال کردن به این که مشکل ما این است که ما قاتل را نمی‌شناسیم، شما ما را دستور می‌دهید که یک گاوی را ذبح کنیم، این چه ارتباطی دارد؟ لذا گفتن به این که اتتخذنا هزوا، ما را به استهزا گرفتید. گرچه نباید این چه این تعبیر میکردن، چون میدانستن که پیغمبر خدا معصوم است و هیچ پیغمبری در مسائل دینی به میل خود سخن نمیگوید. این جریان ما ینطقو عن الهوا الا ان هو الا وحی یوها مال نبوت عام است، نه مال نبوت خاصه، مخصوص رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم نیست، هیچ پیغمبری که مال همه انبیاست. اصولا هیچ پیغمبری در مسائل دینی و اعتقادی در بیان احکام و در حل خصومات با هوای خود سخن نمیگوید. این ما ینطق عن الهوا از خصائص خاتم انبیا نیست، جزء مشترکات نبوت عامه است. هیچ پیغمبری در مسائل دینی در مسائل اعتقادی و فصل خصومات به میل خود و هوای خود سخن نمیگوید، به دستور الهی سخن میگوید. حق این نبود که بنی اسرائیل به موسی کریم بگویند که اتتخذنا هزوا. اتتخذنا هزوا یک تعبیر ناروایی است، یعنی تو اهل استهزایی. لذا موسی کریم فرمود به این که اعوذ بالله ان اکون من الجاهلین، من به خدا پناه میبرم از این که جاهل باشم. وقتی من جهل نداشتم، نه استهزا دارم نه سیئه دیگر. اگر یک کسی از هر جهل مسون بود، از همه معاصی مسون است، زیرا همه معاصی روی جهل است. جهل در برابر عقل است، نه در برابر علم. ممکن است کسی عالم باشد ولی در این حال که عالم است جاهل باشد. جهل آن است که با او انسان نتواند کاری که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان را فراهم کند. عقل چیزی است که یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، و چیزی که لا یکتسب به الجنان و لا یعبد به الرحمن اون عقل نیست، اون عکس نقیض این قضیه است، می شود جهل. هر وصفی که انسان با داشتن او نتواند خدا را عبادت کند و بهش کسب بکند، این عقل نیست. چون العقل ما یعبد به الرحمن و یکتسب به الجنان، در نتیجه چیزی که لا یکتسب به الجنان و لا یعبد به الرحمن فلیس به عقل، لذا گای از او به عنوان جهل یاد می شود، گای از او به عنوان سفاهت یاد می شود که من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه. در اینجا موسی کریم سلام الله علیه فرمود من به خدا پناه می برم از اینکه جاهل باشم. وقتی جهل در من نبود هیچ معصیتی در من نیست، و هیچ معصیت که نبود استهزا هم نیست. منتها شما کمی صبر کنید تا روشن شود که چگونه بین ذبح بقره و احیای اون قتیل یا شناختن اون قاتل رابطه است. شما سوال کردید که ما با چه راهی قاتل این مقتول را بشناسیم، من هم گفتم خدا دستور داد که شما گاوی را ذبح کنی. خب این ممکن نیست من چیزی را از خدا نقل کنم و روی هوا باشد و استهزا باشد. اگر پیغمبری از خدا چیزی نقل کرد یقینا وحی است و هوا نیست. موسی کریم فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، از خدا نقل کرد و جای استهزا نیست. بنی اسرائیل که نتوانستن این معنا را تحمل کنن گفتن اتتخذنا هزوا. اصولا وقتی خدای سبحان بنی اسرائیل رو معرفی میکرد گوید کانو لا یتناهون عن منکر فعلو، کارشون این است که اصلا دستبردار نیستن از هر گناهی که اینها رو نهی کردن، اهل تناهی نیستن، هیچ نهی از منکری در اون اثر نمیگذارد. کانو لا یتناهون عن منکر فعلو، دست به هر منکری زدن هر چه شما نهی بکنید اونا اهل تناهی نیستن، نهی پذیر نیستن، یه همچه خصیصه ای دارن. اونگاه موسی کلیم می فرماید خدا امر کرده است، اینها میگن تو ما رو مستقره کردی. قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين، من به خدا پناه میبرم از اینکه جاهل باشم، من از جهل به خدا پناه میبرم. یعنی در اینجا عقلی است و حکمتی است، مقداری تأمل کنید. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما هی، این هم از همون تعبیراتی است که با بیان موحد سازگار نیست. یک موحد هرگز به مخاطب نمیگوید به پروردگارت بگو که مشکل ما را حل کند، چون موحد الله را رب عالمین میداند. در نوع تعبیرات ملاحظه فرمودید که بنی اسرائیل به موسی کریم میگفتن از خدای خودت بخواه که این مشکل را حل کند، همونطوری که جهنمی ها در جهنم به خازن جهنم میگوین که یا مالک لیقز علینا ربک، نمیگوین ربونا. در نوع تعبیرات بنی اسرائیل به موسی کریم این است که از پروردگارت بخواه که این قضیه را روشن کند، نمیگوین از الله بخواه یا از رب ما مسئلت کن. قال ادعو لنا ربک یبین لنا ما هیه، از خدا بخواه که این بقره چیست، یعنی سنش چیست. گاهی سوال با اجمال ذکر می شود چون جواب مبین آن است. در روایات هم این چین است که سأل تو عن الصلاح فقال علیه السلام کذا و کذا. گاهی سوال را اعتمادن علل جواب حذف می کنن، چون خود جواب مبین است که مسئول اند چی بوده است. در اینجا روشن نشد که از چی سوال کردن، اما از جواب پیداست که از سن این گاو سوال کردن که در چه حد از سن باشد. قالوا قالوا لنا ربک یبین لنا ما هی، این ماهیه‌ای که برای شناختن ماهیت و امثال ذالک مطرح است اون مراد نیست. اینجا تقریبا سوال از کمیت سنی است، یعنی سوال بیان کنید که در چه حد از سال باشد، چون برای زکات و امثال زکات سال مشخص است، یه قضیه است حقیقیه. اما درباره این قضیه شخصی و قضیه فی واقع مسئله سال و امثال امثال ذالک مطرح نیست. قال انه یقول انها بقرتون لا فارز ولا بکر، فرمود خدای سبحان فرموده است که این بقره ای که شما مأمور به ذبح او هستید نه فارز و کهنسال و پیر است و نه نوسال میونسال است، نه فارز است یعنی کهنسال و پیر است و نه بکر است و نوزاد، اوانون بین ذالک یعنی وسط بین پیری و نوزادی یعنی جوان است. اونگاه فرمود فافعلوا ما تؤمرون، بار اول فرمود ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره، الان میفرماد به این که مأمور بهتون را انجام بدید، اون چه که بو امر شدید اون را امتثال کنید. فافعلوا ما تؤمرون، باز اطاعت نکردن. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، گفتن از خدایت بپرس برای ما بیان کرد که رنگ این گاو چه باشه. باز هم تعبیر ربک است. قال ادعوا لنا ربک یبین لنا ما لونها، قال انه یقول انها بقره صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرین. موسی کریم گفت که خدای سبحان فرمود که این گاوی است زرد رنگ و زردیش هم فاقع است، لون این بقره که صفراست لونش فاقع است، یک سفره خالصت دا خالصه دارد، زردی خالص است، نه مائل به سفیدی است نه مائل به سیاهی، زرد محض است، زردی است فاقع، فاق اون لونها مشوب نیست، مائل به سفیدی یا سیاهی و امثال ذالک نیست. بقرتون صفراء و فاق اون لونها که تسر رو این بقره ناظرین را، یک گاوی است از نظر رنگ زیبا. به این مقدارم اکتفا نکردن. قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا ما هی ان البقره تشابه علینا، به موسی کریم عرض کردن که از خدایت بخواه که برای ما بیان کند، چون این بقره مشتبه شد. ان البقره تشابه علینا، با اینکه سخن از بقره بود نه بقر، سخن از فرد خارجی بود با مشخصات یاد شده نه سخن از جنس، نفرمود به اینکه شما یک بقر را ذب کنید تا اینها بگویند ان البقره تشابه علینا، سخن از بقر نیست، بقره است فرد خارجی است، جنس و نوع نیست، ولی معذارک اونا گفتن ان البقره تشابه علینا و انا ان شاء الله لمهتدون. اخیرا که مقداری به اهتدا نزدیک شدن اونگاه آخرین جواب را دریافت کردن. قال انه یقول، در نوع موارد موسی کریم می‌فرماد به اینکه خدا می‌گوید، با اینکه بیان موسی کریم بیان حق است، چون رسول بما انه رسول حرفی جز رسوندن رسالت خدا ندارد، اما مع ذلك برای اینکه این جواب مطابق سوال باشد اونا گفتن از خدایت بپرس، موسی کریم می‌فرماد خدایم جواباً چنین فرمود انها بقرتون لا زلول تثير الارض ولا تسق الحرث مسلمه لا شیت فيها، فرمود این گاوی است که نه در اثر پرکاری رام شده باشد، به ذلت افتاده باشد، در اثر اسهاره ارض و شیار زمین و زیر رو کردن خاک زلول افتاده باشد، یا در اثر آبیاری مزارع به ذلت افتاده باشد. لا زلولون که تسیر الارض ولا تسقی الحرث، اون گاوی که به اساره و شخم زدن و شیار کردن زمین پرداخت یا به آبیاری مزارع و آب کشیدن از چاه پرداخت به ذلت می افتد، یک همچه گاوی نباشد. لا ذلولون که تسیر الارض ولا تسقی الحرث، مسلمتون لا شیت فیها، او از هر عیبی سالم است، نه تنها سالم است بلکه مسلم است. نظیر صحیح و مصحاح بودن، نظیر مریض و ممراض بودن، که اینها در قوه فعل و در قوه انفعال نقش مؤثر دارد. گاهی بعضی از مزاج ها صحیح هن، بعضی ها مصحاح هن. مصحاح صحتش به قدری قوی است که دیر مریض می شود، تا حد امکان در برابر مرض دفاع می کند. مزاجی که مصحاح است به آسانی مریض نمی شود. مصحاح اون کسی است که صحتش خیلی قوی است، بالاتر از صحیح است. مثل این که ممراض پایین تر از مریض است. مریض کسی است که بیمار است، ممراض کسی است که زود مریض می شود در اثر ضعف مزاج. ممراض بودن پایین تر از مریض بودن است. اینجا که فهمود مسلم است، مسلم قوی تر از سالم است، اصولا از هر عیبی مسلم است. جا برای عیب نسبت به این گاو نیست، مسلمتون. پس از در مزاج مسلم است، یعنی سلامتش کامل است. از در رنگ هم لا شیعت فیها، شیعه مثل اده که تای او عوض از اون واو محذوف است، مثل وعد و اده، وصل و سله، وش و شیعه. این شیعه همون وشی است. وش این خالکوبی ها را میگن وش. واشی کسی است که خالکوب است، یعنی رنگ را با رنگ دیگر مخلوط میکند. فهمود رنگ او خالص است، شیعه ندارد، وشی در او اعمال نشده است که یه خالی داشته باشد، یه جای سفید باشد، یه جای زرد باشد، بلکه همون صفرایی است که فاق اون لونها. هم صفرتش یک دستو خالص است، هم رنگش خود اون بقره در اثر داشتن اون رنگ ناظرین را به سرور در می آورد. مسلمتون لا شیعت فیها. پس خصوصیت مزاجی، خصوصیت رنگ، یک دست بودن رنگ، خصوصیت سن، خصوصیت زلول نبودن، همه و همه را بیان کرد. اونگاه بنی اسرائیل گفتن قالو الان جئت بالحق، الان حق را آوردی. خب این طرز سخن گفتن با رسول خدا نیست، مثل اینکه تاکنون حق نگفته بود. لازم نبود. در روایت هم احیق شده است که اگر اونا اصرار نمی کردن، این همه تکلیفات زائد بر اونا تحمیل نمی شد، به همون اطلاق عقص می کردن. اینها احیانا اگر سوال بکنند و لجاجت بکنند، این خصوصیت پیش میان. قالوا الان جئت بالحق، الان حق را آوردی. مثل اینکه تا کنون معاذ الله حق نگفته بود، یا تا کنون یک امری که باید میگفت بیان نکرده است. اگر لازم بود در فرصتهای دیگر بیان میشد. قالوا الان جئت بالحق، فذبحوها، اون بقره را ذبح کردند. اما و ما کادوا یفعلون، نزدیک بود که این کار انجام ندن، در اثر اینکه کمتر به اوامر الهی امتثال میکرده. گرچه بعضی نقل میکردن که و ما کادوا یفعلون، یعنی نزدیک بود که انجام بدن، ولی و ما کادوا یفعلون، کاده یعنی قروبه، نزدیک بود که انجام ندن. حالا باید بگن ما فهمیدیم، حالا باید بگن تبین لنا. این چنین نباید سخن بگوین که الان جهت بالحق، باید بگن الان تبین لنا. مقابل تشابهت تبین لناست، نه الان جهت بالحق. مقابل تشابه تبین است، باید بگن الان تبین لنا، نه الان جهت بالحق. از تعبیر الان جهت بالحق معلوم ازش استفاده می شود که مثل این که معاذالله تا کنون حق نگفته بود. مبهم نیست، مطلق است، و اگر به اطلاق عمل می کردن کافی بود، چنگی در روایت هم هست. و اگر چنون چه سؤال از ابهام است، واقعا ابهام وادارشون کرده که سؤال کنن، باید بگن الان تبین لنا، یا شروع بکنن به امتثال. با این که در اونجا موسی کلمه فرمود فافعلوا ما تؤمرون، یعنی همین مقدار بس است، بیش از این لازم نیست. در جواب سوال اول که فرمود اوانم بین ذلک لا فارزون ولا بک، اوانم بین ذلک فافعلوا ما تؤمرون با فای تفریزه کرد، یعنی انجام بدی، برای چی معطلی؟ باز ما از ذلک گفتن قالوا ادعوا لنا ربک یبین لنا، دو تا سوال را بعد از این مطرح کردن. لذا خدا هم فرمود که فذبحوها و ما کادوا یفعلون، مثل که نمیخواستن انجام بدن، بالاخره به هر وسیله بود تن در دادن. خب حالا این اصل قضیه، این به عنوان یک تعبد خاص نیست نظیر ذبح قربانی ها، این قضیه است در واقعه شخصی تا اون مشکل ناشناخت بودن قاتل حل بشود. حالا خدای سبحان فرمود و اذ قتلتم نفسا فدارأتم فیها والله مخرج ما کنتم تکتمون. این چنین نبود که یک رهگذری کسی را کشته باشد و در قبیله شما انداخته باشد و شما دامنتون آلوده نباشد، خودتون این کار کردید و لوس کردید. و از قتلتم نفسا، شما کسی را کشتید و هر کدام تدارو کردید، هر کدام از خود دفع کردید، در کردید، هر کدام گفت از من نبود، من نکشتم، شما کشتید و تدارو کردید، کل واحد از خود در کردید، دفع کردید. ادرعوا الحدود به شبهات، حدود به شبهات در می شود یعنی دفع می شود. فدرعوا عن انفسکم الموت یعنی فدفعوا. فرمود شما کشتید و هر کدام تدارو کردید. و از قتلتم نفسا فدارأتم فیها اما والله مخرج ما کنتم تکتمون. اون چرا که شما اصرار بر کتمانش دارید خدا اظهار میکند، خدا استخراج میکند، استنباط میکند، بالاخره قاتل را معرفی میکند. شما در نهانتون این قضیه را مکتوم نگه داشتید، خدا اون چرا که شما مکتوم کردید آشکار میکنه، استنباط میکنه. والله مخرجون ما کنتم تکتمون. این هم معلوم میشود اصرار داشتن که این قضیه مکتوم بماند. از این تعبیر کنتم معلوم میشود که اصرار اونها و استمرار اونها بر این بود که اون قضیه مکتوم بماند. معلوم می شود که توطئه دست جمعی بود نظیر عقر ناقه صالح که فرمود فتعاتا صاحبهم فعقر، اونگاه فرمود فکذبوه فعقروها. در یه بخشی فرمود به این که اون کسی که مأمور ترور بود با او تعاطی کردن، با او داد و ستد کردن، با او پیمان بستن، با توطئه و تصویب همه صاحبشون رفت اون ناقه را عقر کرد، فتعاتا صاحبهم فعقر. لذا در سوره شمس فرمود به این که کذبوه فعقروها. اگر یک نفر منهای گروه دست به کاری بزند، خدای سبحان کار را کار گروه نمی داند. اما وقتی یک نفر نماینده گروهی باشد، همه تصویب کنند، توطئه کنند و او را به عنوان نماینده انتخاب کنند دست به کار بزند، اون کار همه است.
چون هر کدام گفتن از ما نبود، بالاخره اولیای مقتول گفتن بس کی باید حل کند مسئله را. فرمود این چنین نیست که کسی کشته بشود و خدای سبحان بالاخره قاتل رو معرفی نکند. حالا امسال نشد، آینده، آینده نشد، 10 سال دیگه. این اصل کلی است. والله مخرج ما کنتم تعمل ما کنتم تکتبون. این در بعضی از آیات قرآن کریم هم به عنوان یه اصل کلی بیان کرد. فرمود ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله ازغانهم. این اختصاصی به قیامت ندارد. فرمود هر کس در دلش یک صفت پلیدی را کتمان کرده است، ما بالاخره یه روزی ظاهر میکنیم. ام حسب الذین فی قلوبهم مرض ان لن یخرج الله ازغانهم. خدا اون زیغن و کینه را علن نمی کند. این شدنی نیست. در اینجا هم به بنی اسرائیل فرمود والله مخرج ما کنتم تکتمون. این به عنوان جمله اسمیه ذکر شده است، به عنوان صفت خدا سبحانه ذکر شده است. خدا این کار است خلاصه که کتمان را علن می کند. فرمود فقل نضربوه به بعضها. ما گفتیم به این که با مقداری از بدن این گاو مذبوح اون مقتول را بزنید، یعنی مثلا با دمش به اون مقتول بزنید. حالا بعض مشخص نشد که با زنب اوست یا با دست اوست یا با سر اوست، بالاخره به بعض بقره اون مقتول را بزنید او زنده می شود، که باید برخورد کند یه مرده با مرده دیگر برخورد کند تا زنده بشود، تا معجزه الهی را به عنوان آیه بیانه ببینی که با از برخورد دو مرده حیات نشأت میگیرد. فقل نضربوه به بعضها. ای رو زدن و اون شخص هم احیا زنده شد و قاتلش هم معرفی کرد که قضایا گذشت. البته خدای سبحان این رو به عنوان صدر قصه نقل میکند. بعد میفرماد بینگی شما این آیه بیانه را دیدی ثم قست قلوبکم، نظیر این که از دریا گذشتید بعد اون حادثه پیش آمد، نظیر این که بسیار از معجزات را دیدید و انتم تندرون باز برگشتید. این را هم نقل میکند، میفرماد بینگی که این نعمت عظما را دیدید، این آیه بیانه را دیدید ثم قست قلوبکم من بعد ذالکه. فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. این چنین خدای سبحان مرده ها را زنده می کند، توان اون را دارد و آیات خود را به شما ارائه می دهد تا شما تعقل کنید. این اجمالی از این چند آیه تلاوت شده. اما سر این که چرا گاو را انتخاب کردن، گفتن اینها اصولا گاو را تقدیس می کردن، گاو پرستی بود و از همون اون پرستش گاو سامری سوء استفاده کرد. اخرج لهم اجلن جسدن له خوار. و خدای سبحان میخواهد گاوی را دستور ذبحش بدهد که معبود عده‌ای بود، تا روشن بشود از کشتن گاو مشکلی دامنگیری ها نخواهد شد. چیزی که به زعم اینها مقدس است قداستی ندارد و از برخورد یک مرده به مرده دیگر حیات نشأت میگیرد تا اونها از احیای موتا در قیامت تعجب نکنند. و همونطوری که در قیامت بعد از زنده شدن همه اسرار فاش میشود، گاهی نمونه های قیامت در دنیا ظاهر میشود که برخی از اسرار فاش میشود، چون در قیامت توبل از سرائر است لا یکتمون الله حدیثا. اون روز انسان قدرت کتمان ندارد، هرچه دارد میگوید، یا خودش به صورت باطن در میآید یا بالاخره هرچه در درون اوست اظهار میکند. لا یکتمون الله حدیثا، هیچ سخنی را کتمان نمیکند. بعضی از نمونه های قیامت در دنیا هم ظاهر می شود. لذا فرمود این نمونه قیامت است که ما مرده را زنده کردیم و این نمونه اخراج مکتوم است که ما الان انجام دادیم. همونطوری که در قیامت همه مرده ها زنده می شوند و در قیامت همه اسرار مکتوم علن و فاش می شود، در اینجا هم این مرده زنده شد و اون چی شما مکتوم کردید اون رو ما استنباط کردیم، استخراج کردیم که نموداری از قیامت است. هم نشانه توحید ربوبی حق است، هم نشانه معاد. فقل نضربوه به بعضها کذالک یحیی الله الموتا و یریکم آیاته لعلکم تعقلون. تا درست شما بیندیشید، هم درباره مبدأ هم درباره معاد. اگه درباره معاد بیندیشید هرگز کتمان نخواهید کرد. این نعمت عظما را ذکر میکند، بعد میفرماید ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فهیه کل حجارت او اشد قسوه. این یه مسئله مهمی است که دل قسی خواهد شد، باید از اون مسئله اولا فراغت پیدا بشود تا مسئله بعد بپردازیم. والحمد لله رب العالمین.